جناب پارسابنا، اگر مایل باشید به تاریخ احزاب بپردازیم.
بله، به تاریخ احزاب مخصوصا که ما در هفته های گذشته به بررسی احزاب و سازمان سیاسی که در واقع اشاره می کردیم یه اشاره هایی داشتیم به احزاب و سازمان هایی که هم بزرگ بودند و هم در انقلاب مشروطیت نقش بزرگی بازی کردن، به اونا اشاره کردیم. من راجع به حزب دموکرات ایران که شاید از بعضی نظرها مخصوصا از نظر اینکه این حزب موفق شد به داخل مجلس دوم، مجلس دوم مشروطیت در دوره دوم مشروطیت وارد بشه و به اکثریت بزرگی تبدیل بشه در اون داخل اون مجلس، اشاراتی داشتم. امروز علاقه دارم به دومین حزب که اون زمان در واقع رقیب بزرگ حزب دموکراتی ایران بود و در داخل مجلس دوم هم فعالیت داشت و نمایندگان خیلی خیلی زیادی داشت، به این حزب هم یک اشاره‌ای بکنم. در دوره دوم انقلاب مشروطیت تا اونجا که من اطلاع دارم و تحقیق کردم، مهمترین حزب در اون زمان که در مقابل حزب دموکرات می ایستاد و رقابت می کرد در داخل مجلس و خارج از مجلس دوم، حزبی بود که عموماً به حزب اعتدالیون معروفه، ولی اسم رسمیش حزب اجتماعیون اعتدالیون بود.
بله.
که عمدتاً هم در مخالفت با حزب دموکرات این در واقع شکل گیری پیدا کرد و تشکیل شد و یک پلتفرم سیاسی منسجمی هم به اون شکلش نداشت. این اعضای این حزب از نظرگاه‌های مختلفی برخوردار بودن و با هم در زمینهای سیاسی اقتصادی اختلاف زیادی داشتن. تنها وجه مشترک اعضای حزب اجتماعیون اعتدالیون مخالفت با برنامه سیاسی حزب دموکرات بود.
بله.
و مواضع نشریه معروف ایران نو را هم نمی‌پذیرفتن. ایران نو اون زمان ارگان اصلی حزب دموکرات ایران بود.
بله.
در نتیجه در واقع مؤسسین اعتدالیون هم با حزب دموکرات مبارزه می کردن، هم از طریق انتشارات خودشون بر علیه موازی که ایران نو اون زمان به عنوان ارگان حزب دموکرات در شماره‌های مختلفش مطرح می کرد در مقابل این ایران نو قرار می گرفتن.
بله.
عمدتاً اعتدالیون دموکرات را اکثر دموکرات ها را متهم میکردن به همکاری با خارجی ها. منظورشون از اینجا از خارجی ها در واقع انقلابیون قفقاز و سوسیال دموکرات های ارامنه و سوسیال دموکرات های گرجستان و سوسیال دموکرات های آذربایجان و اون زمان بودن که اومده بودن در انقلاب شرکت کرده بودن و به مشروط طلبان شد خیلی کمک کردن در تسخیر تهران و خلع و تبعید محمد علی شاه قاجار. این بود که اینها یعنی اعتدالیون از انقلابیون قفقاز و سوسیال دموکرات های ارامنه و سوسیال دموکرات های آذربایجان حراس داشتن و در نتیجه در مقابل حزب دموکراتی ایران قرار می گرفتن و حزب دموکراتی ایران رو هم متهم می کردن که شما این از این که با این هم با خارجی همکاری میکنید ولی نظرگاهتون انقلابیه نظر و دارای طرز تفکر آنارشیستی هم هستید، یعنی این کلمات رو هم به کار میبودن در مطبوعاتشون علیه حزب دموکرات ایران و بعضی وقتا هم به بعضی از رهبران حزب دموکرات ایران رو متهم به بیدینی میکردن.
بله.
در نتیجه خیلی جالبه که حزب اعتدالیون و حزب دموکرات ایران اون زمان تقریبا مجلس دوم رو در دست داشتن، 80% نمایندگان مجلس در دست این دو حزب بود.
بله
البته بودن نزدیک به 20 و چند نفر نمایندگان مجلس دوم که به این دو حزب تعلق نداشتند، اونها هم به دو بخش تقسیم می‌شدند. یه بخششون منفردین بودن، یه بخششون هم به احزاب بسیار بسیار کوچیکی تعلق داشتن که فعالیت کرده بودن از شهرهای مختلف ایران، مخصوصا از شهرهای جنوب ایران به عنوان نماینده انتخاب شده بودن از طرف مردم و اومده بودن به داخل مجلس دوم.
بله
به اعتدالیون برای اینکه از فضای عدالت خواهی در ایران استفاده کرده و توده های مردم را به سوی حزب خود جلب کنن، اسم رسمی سازمان خود را تحت عنوان اجتماعیون عامیون، اجتماعیون اعتدالیون در واقع به ثبت رسونده بودن. یعنی رسما اسم این حزب اجتماعیون اعتدالیون بود.
بله
ولی در واقعیت اکثر اعضای این حزب خواهان حفظ شرایط موجود بودن و با اکثر مفاد حزب دموکرات من این جمله جدایی دین از دولت هم مخالفت می‌ورزیدند. یک تفاوت بزرگی که بین این دو حزب وجود داشته اون زمان و امروز بیشتر بیشتر روشن‌تر به نظر می‌رسه این بود که حزب دموکرات ایران در اساسنامه‌اش دقیقاً به جدایی دین از دولت، مذهب از دولت اشاره می‌کنه. ولی حزب اعتدالیون مخالف این امر بوده.
بله.
و اساسنامه‌اش هم از جدایی دین از دولت خبری نیست.
بله.
حزب اعتدالیون که در مجلس دوم عموماً اکثریت داشت، در خارج از مجلس نیز موفق شده بود که برای چند سالی همکاری بخش بزرگی از زمینداران، خانواده‌های اشرافی، علمای مذهبی و تجار بزرگ بازار را هم جلب بکنه. مضافاً این حزب، یعنی حزب اعتدالیون، در اون سالها، یعنی دوران 1909-1911 که میشه دوران در واقع مجلس دوم، به خاطر در واقع بعضی وقتا هم خیلی جالب بود وقتی که اینا را میخونیم میبینی که بعضی از افراد که میرفتن و به حزب اعتدالیون میپیوستن اینها در خاطراتشون میگن که ما به خاطر خوب و خوی سید حسن تقی‌زاده که از اون خوشمون نمیومد و از اون متنفر بودیم در نتیجه به حزب دموکرات نپیوستیم ولی رفتیم به داخل حزب اعتدالیون. این در تاریخ هم ذکر شده که تقی‌زاده به خاطر بدرفتاری‌ها و بدخلقی خودش خیلی از این شخصیت‌ها را که افراد پیشرفته و مترقی بودن از خود و حزب دموکرات بیزار ساخته و آنها را به دامن حزب اعتدالیون انداخت. در تاریخ همیشه بوده دیگه.
بله.
که بعضی از این انسان‌ها چقدر به حزب و سازمان خودشون در واقع عدم اون خدمت و سرویس رو می کنن به خاطر خلق و خوی بعدشون.
بله جاپاسا به نام خیلی جالبه این موزه گیری هایی که اون زمان این عزیزان کردن بعدها نقش خودش رو نشون داد.
بله بله کاملا. شما اگر توجه کنید دکتر محمد مصدق هیچ وقت به حزب دموکرات نپیوست.
بله.
برای یکی دو سالی عضو حزب اعتدالیون بود.
بله.
وقتی که شما میرید بخونید مطالعه بکنید که چرا این اتفاق افتاده میبینید که ایشون هم از دست بخشی از این افراد من جمله تقی‌زاده خیلی ناراحت بوده.
بله.
و در نتیجه به حزب دموکرات هم هیچ وقت نپیوست.
بله.
بله. سید عبدالله بهبهانی و پسرش احمد بهبهانی اینها من جمله محمد ولی خان نصر السلطنه که بعدها معروف شد به سپهدار در ایران.
بله.
اینها در واقع از اعضای سرشناس حزب اعتدالیون بودن. اینا خود به خاطر وابستگی های طبقاتی و سطح آگاهی اجتماعی به حق نمیتوانستن به حزب دموکرات تعلق داشته باشند.
بله.
طبیعتاً میبایستی از حزب اعتدالیون صاحب موقعیتی میشدن. اینها شخصی نبود. اینها به خاطر مواضع سیاسی ایدئولوژیکی داشتن فکر میکردن که حزب اعتدالیون بهترین حزبه.
بله.
ولی بعضی از اشخاص بودن که نه اینجوری نبوده. مثلا در این دوره مثلا وکیل رعایا یا اینها افراد مترکی و متعددی بودن که مثل وکیل رعایا که به خاطر رفتار و کردار تقی‌زاده و بعضی دیگر از رهبران حزب دموکرات به حزب اعتدالیون پیوستن.
بله.
خود فریدون آدمیت در کتاب معروف خودش فکر دموکراسی اجتماعی اونجا ذکر کرده. این کتاب خیلی کتاب معتبریه که آدمیت یه بخشی از این کتاب رو اختصاص داده به شناسایی و معرفی نمایندگان حزب دموکرات ایران و حزب اعتدالیون. در اون کتاب ایشون می نویسه که علی اکبر ده خدا نیست برای مدت کوتاهی به اعتدالیون پیوست. این هم معلومه که حالا اگر دقیقاً اونجا نمیشته این چرا مثلا از این شخصیت ها کدومش بود که این از دستشون اونقدر ناراحت بود که نمیتونست بره داخل حزب دموکرات ایران و در نتیجه به حزب اعتدالیون پیوست.
کاملا.
ولی به زودی آن را ترک گفت.
بله.
اونجا من اشاره میکنم به بعضی از رهبران حزب اعتدالیون که درست به خاطر مواضع طبقاتیشون، نظرگاه های سیاسیشون، نه به خاطر مسائل شخصی اومده بودن و به حق عضو حزب اعتدالیون بودن، مثل مرتضی قلی نائینی، محمد صادق طباطبایی، علی محمد دولت آبادی که برادر بزرگتر یحیی دولت آبادی بود. یحیی دولت آبادی مورخ بود، دانشمند بود، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم به این حزب نپیوسته بود.
بله.
دکتر محمد مصدق که در آن زمان بعد از پایان تحصیلات در اروپا به ایران برگشته بود و در داخل اعتدالیون قرار داشت، در کتاب معروف خود خاطرات و تعلیمات میگوید که در آن دوره یک فراکسیونی در داخل اعتدالیون وجود داشت که رهبری آن در دست حاجی شیرازی و سید حسن مدرس بود.
بله.
که این به خاطر در واقع اینها که چقدر اون زمان در رابطه با استقلال ایران مواضع بسیار بسیار روشنی می گرفتن، اون زمان دکتر محمد مصدق به خاطر در واقع بدخلقی های یکی از رهبران حزب دموکرات ایشون رفته بود و عضو اعتدالیون بوده.
بله.
برای ایشون هم مثل علی اکبر دل خدا برای مدت کوتاهی بوده و بعداً اون حزب رو ترک میکنه و به صورت تا اونجا که اطلاع دارم تا آخر اون به صورت منفرد کار میکنه.
آره.
حتی وقتی که جبهه ملی ایران رو به صورت میاره عضو هیچ یک از احزاب و سازمانهای درون این حزب نمیشه.
بله.
و جبهه حزب اعتدالیون در درون بازار و در بین مغازه‌داران اصناف هواداران زیادی داشت که اونم با تبعیت از بهبهانی اینها بران بودن که برنامه سیاسی حزب دموکرات اساساً با تعالیم اسلامی در تضاد است. اصل جدایی مذهب از دولت که در مرامنامه حزب دموکرات ذکر شده بود همیشه از طرف بازاریان و علما یا بخش بزرگی از بازاریان و علما به عنوان مدرک بر این امر که دموکرات ها بیدین هستن، به اصطلاح بیدین هستن، مورد استفاده قرار می گرفت.
بله.
یه اشاره هم بکنم به صدرخان.
بله.
و بارخان که در این سالها هنوز زنده بودن، در تهران زندگی میکردن در دوران مثل مجلس دوم، و ببینیم که اینها در این رابطه چه سیاست هایی داشتن. صدرخان سردار ملی، باقرخان سالار ملی، اینها هم که در دوره اول انقلاب مشروطیت در تبریز در حمایت از نیروهای مترقی و سوسیال دموکرات بر علیه دستگاه علمای مذهبی مثل انجمن اسلامی جدا مبارزه کرده بودند، در این دوره به حمایت از حزب اعتدالیون برخواستند.
بله.
این دو رهبر آذربایجانی که در دوره دوم انقلاب مشروطیت ساکن تهران بودند با سید حسن تقی‌زاده که در واقع از آغازگران و بانیان حزب دموکرات بود اختلاف داشتند. پس می‌بینیم که دوباره اینا هم به خاطر اختلافی که با شخص و شخصیت سید حسن تقی‌زاده داشتن هیچ وقت حاضر نشدن به حزب دموکرات بپیوندن.
جناب پارسا، به نظرگاه حزب دموکرات در مورد استقلال ایران چی بود؟
حزب دموکرات وقتی که در واقع مجلس دوم از طرف روس‌ها اولتیماتوم داده شد که مجلس دوم باید بسته بشه، این گروه به سه بخش تقسیم شدن، یعنی اعضای حزب دموکرات سه بخش شدن.
بله،
تقسیم به سه بخش شدن. یه بخششون گفتن که دیگه امیدی نیست، ما باید بریم با طرف آلمان.
بله،
یعنی به طرفداری از آلمان قیصری، اون زمان هنوز آلمان نازی نبود، آلمان قیصری بود، اینا رفتن به پشتیبانی از آلمان. این تقریبا یک سال و نیم قبل از آغاز جنگ جهانی اول بود.
بله،
پس در نتیجه سید حسن تقی‌زاده نماینده این خط فکر بود.
درست.
که اینا گفتن که ما میریم به طرف آلمان و با آلمانی ها کار میکنیم، چون روسیه و انگلستان دشمنان مردم ایران هستن. سید حسن تقی‌زاده در نتیجه با تمام یارانش رفتن تو برلین و مدتها روزنامه مجله معروف کاوه رو در می آوردن.
بله.
و از آلمان قیصری پشتیبانی می کردن. یه بخش از دموکرات ها بعد از اینکه مجلس به توپ که بسته نشد، اولتیماتوم داده شد، مجلس عملا منحل شد، این دموکرات ها هم رفتن به طرف انگلستان، یعنی بله، از انگلستان حمایت خواستن، یعنی به طرفداری از انگلستان و شدن انگلوفیل های انگلستان، مثل رسول الدوله و یارانش و خیلی از افرادی که
بله
داخل حزب دموکرات.
بله، خطی که
اونایی بودن که نه، گفتن که نه آلمان نه انگلستان، نه باید برای استقلال ایران مبارزه بکنیم. این نمایندگان به این نتیجه در این حال رسیدن که مبارزات مسالمت آمیز دیگر در ایران به درد نمیخوره، ما باید به مبارزات قهرآمیز و مسلحانه دست بزنیم. شیخ محمد خیابانی یکی از این دموکرات ها بود. نه. که اون زمان برگشت به آذربایجان و شاخه حزب دموکرات ایران را در آذربایجان بنا نهاد و اونجا به فعالیت ایستاد، و میدونیم که در سال 1299 خورشیدی هم وقتی که به سوق دوله که به اصطلاح طرف انگلستان رو گرفته بود و قراردادی با انگلستان بست، قرارداد معروف ایران انگلیس سال 1299، شیخ محمد خیابانی علیه این به اصطلاح برخواست و در آذربایجان مبارزه کرد علیه این قرارداد و در واقع برای مدتی هم جمهوری آزادستان رو به وجود آورد.
بله،
اینا در واقع یعنی به سه گروه تقسیم شدن. اعتدالیون هم همینجور، اعتدالیون اکثرشون با انگلستان رفتن و یه بخششون، خیلی بخش کوچیکشون هم با آلمانی ها رفتن و یه بخششون هم به طور مستقل اومدن کار مستقل خودشون انجام دادن، که از اول یحیی دولت آبادی، دکتر محمد مصدق روی این خط بودن و بعد از جنگ جهانی اول که تمام شد مدرس هم به اینا پیوست.
بله.
مدرس برای مدت کوتاهی با ترکیه عثمانی و آلمان رفت.
بله.
ولی بعد از پایان جنگ جهانی اول برگشت به خط مستقل و مستقل منفردینی مثل مصدق و یحیی دولت آبادی.
بله.
علی‌اکبری به خدا.
بله.
اینها افرادی بودن که به اصطلاح حتی به حزب دموکرات هم نپیوسته بودن.
بله.
مخصوصا علی اکبر ده خدا و دکتر محمد مصدق از اون اعتدالیون بودن که نه با انگلستان رفتن نه با آلمان.
تا پارسا بناب، پس میشه یه نتیجه هم گرفت از اینکه چگونه بود که سردار ملی، سالار ملی، ستارخان باقرخان، مصدق ده خدا اینا با حزب دموکرات نرفتند، یا شخص تقی‌زاده به نحوه تفکر اون جماعت آگاه بودن که اینا اصل استقلال رو درست نگاه نخواهند کرد. حالا اگر امریکا انگلیس نشد، آلمان آلمان نشد، روس یکی
بلکه عربا بود. کاملا یعنی این بوده، یعنی این در علت اینکه اینها به اصطلاح خلق خوی اون زمان، اشاره هایی که میکنن به خلق خوی تغییرزاده، دقیقا ما امروز میگیم منظر یا نظرگاه یا دیدگاه.
بله.
اون زمان این کلمات به اصطلاح چیز نبود. یعنی بوده خلق خوی این فرد مثلا خوبه یا بعد منظورشون شخص اون فرد نبود، بلکه نظرگاهی بود که اون شخص داشته. وقتی که ستارخان و بارخان با اینا نمیرفتن، یا میبینیم که علی اکبر دلخدا و دکتر محمد مصدق و یحیی دولت آبادی با اینا نرفتن و میبینیم به منابع و میبینیم که در خاطراتشون نمیشن به خاطر خلق و خوی و بدکرداری
علیزاده.
در زمان ما امروز به در مکالمات فرهنگ سیاسی ما، ما به اینا میگیم یعنی نظرگاه ها، دیدگاه ها، روش های سیاسی.
و بعد باز یک نکته بسیار جالبی در این صحبت ها بود که با وجودی که سردار ملی و سالار ملی ما ستارخان و باقرخان هر دو آذربایجانی بودند و آقای تقی‌زاده هم آذربایجانی، به پای استقلال ایران که میفته
تضاد عجیب غریبی به وجود میاد و حتی حاضر نیستن که با هم نشست و مصاحبه داشته باشن،
کاملا
با هم از هم کاملا جدا میشن، یکدیگر رو نمیبینن. در صورتی که شما اگر برگردید به 3 سال قبلش، در دوره اول انقلاب مشروطیت، ستارخان و باقرخان در واقع هر دو از اعضای اصلی انجمن غیبی بودن.
بله.
انجمن غیبی در واقع اسم 100% مخفی سوسیال دموکرات های آذربایجان.
بله، مادر حزب دموکرات.
بله بله، مادر حزب که از درون اون بود که اینا وقتی که به اصطلاح دوباره تهران رو تسخیر کردن، گفتن که دوران به اصطلاح سوسیال دموکراسی برای ایران خوب نیست و ما باید بریم حزب دموکراتی ایران رو بریم اون سوسیال رو از ایش مثلا بیندازیم.
بله،
کاملا. منظور من اونی که اینها نظرگاه درستی داشتن.
بله.
منتها میدونستن که اکثر رهبران حزب دموکرات اگر روز بارانی برسه، روز مبادا بیاد، در این روز مبادا اینها یا با انگلستان میرن یا با دولت عثمانی و آلمان.
بله.
و این خیلی جالبه، من وقتی که اینا رو تحقیق میکنم میبینم که انقیاد طلبی و خط استقلال در تاریخ ایران سالها سال حتی قبل از انقلاب مشروطیت شروع شده.
بله، کاملا درست. بله، و درود بر نگاهشون و تجربهشون که چقدر واقع بینانه و
واقع بینانه بودن که بعد از حالا 100 سال ما میبینیم که مثلا اون برخوردی که ستارخان و بارخان یا علی اکبر دهخدا یا دکتر محمد مصدق یا یحیی دولت آبادی به این افراد میکردن، درسته که در آثارشون، کتابهاشون همیشه از خلق و خوی این افراد صحبت میکنن، ولی منظورشون در ادبیات امروزی ما همون نظرگاه ها و دیدگاه ها و بینش ها و تمایلات این افراد بود.
کاملا درست.
و تاریخ هم نشون داد که سالها سال سید حسن تقی‌زاده در واقع طرفدار و مبلغ چیز بود، آلمانی قیصری بود.
بعدم با انگلیس ها دیگه
بعد از جریانات کودتای 1295، کودتای سیاسی‌بین، کودتای رضاخان و بعد از اینکه رضاخان میشه نخست وزیر ایران و پادشاه میشه، ایشون از برلین برمیگرده و در خدمت دولت رضا شاه قرار میگیره و بعدن هم به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران اون قرارداد معروف
بعد
1311 رو میبنده با انگلستان.
بله.
در رابطه با نفت،
همون قرارداد
نفت هم راجع بهش بعدها دیگه خیلی صحبت کرد.
بله، همون قرارداد تمدید نفت در سال 1312-1933 که ایشون موقع وزیر دارایی بودن و اون قرارداد امضا کردن بعدن هم که در مجلس 15 با نطق بلند و طولانی که در پاسخ به انتقاد به همین امضای این قرارداد بود گفتن که در مقابل مقاومت از طرف واسطه های ایرانی مذاکرات در منظور خودشان پافشاری و تهدید به قطع مذاکرات و حرکت فوری از ایران کردند و شد آنچه شد، یعنی کاری که ما چند نفر مصلوب الاختیار با آن راضی نبودیم. و بعد میگن که لکن هیچ چاره نبود و البته حاجت به آن نیست که عرض کنم که چرا چاره نبود، زیرا زمان نزدیک است و اغلب آقایان شاهد وقایع وضع آن عهد بودند و حقیقت مسئله عیان است و حاجت به بیان ندارند و می دانند برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفید. و بالاخره در قسمت دیگری می گویند که من شخصا هیچ وقت راضی به تمدید قرارداد نبودم و دیگران هم نبودند. اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بود، تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بود. منظورشون آقای رضا شاه.
بله درسته. تغییرزاده یعنی در عمل هم ثابت میکنه که اونهایی که سالها سال قبل حاضر نبودن برن داخل حزب دموکرات ایران به خاطر خلق و خوی این فرد مثل وکیل رایا، مثل خود دکتر مصدق یا مخصوصا علی اکبر دهخدا، اینها چرا داخل اون حزب دموکراسی نرفتن؟ نه به خاطر اینکه شخصی به اصطلاح با اینها عدالت داشتن، خانوادگی یا شخصی، نه، بلکه به خاطر خلق و خویشون که همون در واقع نظرگاهی که اینها مطرح میکردن، اون فرصت طلبی هایی که در صحبت هاشون نشون میداد. بله که خود صدرخان که با سوسیال دموکرات ها بود، صدرخان میگفت که دست راست من حیدر عموری است، حیدر عموری هر چی بگی اونه، چکیده انقلاب و خیره. ولی اینها به محض اینکه حیدر عموری خان از ایران رفت و اینا، خود حیدر عموری خان مدت ها با سید حسن تغیزاده کار میکرد، بیشتر احترام قائل بود و در ایجاد حزب دموکرات ایران هم به سید حسن تغیزاده کمک کرد. ولی در سال 1915 وقتی که حیدر عموری از ایران دیگه خارج شده بود، در برلین میره اینا را میبینه که اینا با آلمانی قیصری هم کاری میکنن، از اینها قطع امید میکنه و بعد از اون میره به باکو و به کمیته عدالت که بعدن شد حزب کمونیست ایران و به سلطانزاده و پیشوری و اینا میپیونده. یعنی خود حیدر عموری هم در دقیقاً به همون نتیجه میرسه که سالها قبل افرادی مثل صدرخان و بارخان و مصدق و دهخدا رسیده بود.
بله کاملا.
با این شخص نمیشه کار کرد.
بله بعدن هم که بعد کودتای 28 مرداد هم ایشون سناتور انتصابی در مجلس سنا شدند.
تاریخچه مفصلی داره که اونها اون زمان تشخیص داده بودن، اونجا بعضی افراد طول میکشید که این تشخیص ها را بدن و اینا، مثل خود حیدر عموری مثلا تا سال 1915، یعنی 5-6 سال بعد از اینکه افرادی مثل مصدق و دیگران با این نوع افراد حاضر نبودن افت و خیز داشته باشن همکاری بکنن، خود حیدر عموری هم به اون نتیجه میرسه. مدرس از اول با سید حسن تغیزاده اختلاف داشت، ولی در جریان جنگ برای مدتی مدرس رفت پای ایجاد اتحاد اسلامی، پان اسلامیزمی که تحت تاثیر ترکیه عثمانی بود، ترکیه عثمانی هم تحت تاثیر آلمان قیصری بود.
بله.
ولی ایشون هم بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول که تمام میشه کاملا روی خط استقلال میاد و به این گروه میپیوند که ما میدونیم که در مجلس چهارم هم در کنار مصدق و یحیی دولت آبادی و اینا قرار میگیره، علیه پادشاهی رضا شاه.
بله.
رأی میدن.
بله. خب خیلی سپاسگزارم جناب پاسداران ناب، باز هم چون همیشه خیلی لذت بردیم از گفتگو با شما. امید است که در هفته آینده هم به دنباله این مطالب بپردازیم.
حتما.
من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و بیش از این مزاحمتون نمیشم.
تشکر میکنم. روزتون بخیر.
شب شما هم خوش. تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رخدادها و وقایع اسفند ماه و 14 اسفند سال روز درگذشت دکتر محمد مصدق و همچنین احزاب سیاسی در دور دوم مشروطیت توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.